سلام، وقتتون بخیر. من پویان مظفری هستم، مدیر سرمایه گذاری سبدگردان رابین. توی اولین آخر هفته پاییز 1402 یک سری نکات رو راجع به بازار و آیندهش میخوام با هاتون بحث بکنم و با هم بررسی بکنیم. اول از همه از هفته گذشته شروع بکنیم. هفته گذشته مباحثی مطرح شد راجع به خروج سیمان و فولاد از بورس کالا. همین بحث ها که اومد توی بازار نشست باعث شد ما اواسط این هفته ای که گذشت، یعنی کلا خب هفته، البته یک شنبهش هم تعطیل بود، باعث شد همین چند روز محدود معاملاتی که داشتیم ما بیایم شرایط خوبی رو تجربه نکنیم توی بازار. یعنی بازار تحت یک سایه ریسک باز هم خارج از خودش اومد قرار گرفت و این ریسک سیستماتیک دوباره از حالا سیاستگزار کلان بود که اومد مطرح کرد که من در واقع میخوام سیمان و فولاد رو از بورس کالا خارج بکنم، بورس کالا عامل گرونی اینها شده حالا حداقل تا الان. نکته مهمی که وجود داشت توی این بحث ها و اظهار نظرها این بود که این بحث ها از سمت وزیر اومد مطرح شد، اما از سمت وزیر مسکن اومد مطرح شد. خب به هر حال باید ببینیم که به چه صورت جلو میبرن، اما دیدیم که رسانه ها به صورت هماهنگ اومدن و حمایت کردن. به هر حال این قوانین در واقع یه دفعه ای، این نکاتی که حالا اتفاق میفته و واقعا وقتی که داره یه صنعتی پا میگیره و جون میگیره، تازه داره مثلا شرایطش خوب میشه و داره به هر حال کار میکنه، چرخش داره میچرخه مثل صنعت سیمان و صنعت فولاد، اظهار نظرهای این چنینی و بحثهای این چنینی معمولا جدای از اینکه خود صنعت رو میاد با مشکل روبرو میکنه، یه بحثی رو به ذهن فعالین بازار میاره که دخالت سیاستگذار توی بازار و توی صنایع حد و مرزش کجاست. بحثی که روی نرخ گاز 7000 تومانی هم بود، روی گاز 7000 تومانی فقط بحثی نبود که سود شرکت ها کم میشه، بحث این بود که خب حالا امسال 7000، سال بعد کجا معلوم 15000 نباشه. الان هم بحث اینه که خب حالا فولاد و سیمان رو از بورس کالا بیاریم بیرون، حالا بعدش هم بورس کالا رو بیاریم تعطیل بکنیم، بعدش هم همه رو با یه قیمت گذاری دستوری بیان و در واقع تولید بکنن. میخوام بگم که دخالت سیاستگذار تا کجاست، اینه که بازار رو میترسونه و خیلی مسئله زای برای بازار. اما چه اتفاقی برای سیمان و فولاد میفته؟ حداقل به نظر من فکر میکنم اگر در واقع وزیر راه بیاد و پافشاری بکنه روی بحث فولاد و سیمان، حداقل یک مقداری از تولید اینها از بورس کالا خارج میشه و مستقیما به دولت با یک قیمت مشخص میاد و فروخته میشه، حالا برای مصارف ساخت مسکن مهر. یه نکته هم که خیلی توی گروه ها مطرح میشه که توی مسکن هزینه اصلی هزینه زمینه، خب مسکن مهر هزینه زمینش تقریبا نزدیک به صفره، پس هزینه اصلی همین فولاد و سیمانه احتمالاً که برای این نکته بوده. البته این موضوع حل نشده فعلا و باید حالا یه جلسه رو قرار تشکیل بدن، اون جلسه رو تشکیل بدن، احتمالاً بعد از اون حل میشه و میشه حالا راجبش صحبت کرد. پس این واقعیتی بوده که توی بازار اتفاق افتاده، بازار رو هفته گذشته با چالش روبرو کرده. البته جنس این چالش رو ما قبلا هم دوباره توی صنعت فولاد داشتیم توی دولت قبلی. از طرفی داده‌های اقتصادی رو اگر بخوایم با هم بررسی بکنیم، می‌بینیم که شرایط تورمی توی ماه‌های اخیر خیلی اومده و شرط بهتری رو داره تجربه میکنه. توی شهریور ماه ما تورم 2% رو تجربه کردیم که این تورم 2% یه قسمتیش تورم اجاره 3.5% بوده توی بعد ماهانه. یعنی عمده تورمی که توی کشور ما داشتیم تجربه میکردیم به دلیل حالا تورم اجاره بوده. یه جورایی تورم در بعد ماهانه اومده و روی حدود 2% وایستاده، پس انتظار تورمی هم کاهش پیدا کرده که همواره یه درایور جدی برای بازار ما بوده. به نظر میرسه توی شرایطی هستیم که انتظار تورمی کاهش پیدا کرده، پس توی تورم ما داریم میبینیم که حداقل فعلا اومده و مدیریت شده. از طرفی هم سیاستگزار میاد و حرفهایی رو از جنس خروج حالا سیمان فولاد از بورس کالا مطرح میکنه. همین ها خب به هر حال روی بازار تأثیر میذارن. به نظر میرسه بازار توی هفته‌ای که پیش رو داشته باشیم هم بازار خیلی پر رمقی نباشه، بازار خیلی پر رونقی نباشه، با توجه به اینکه توی هفته پیش رو سه‌شنبه هم تعطیله، یعنی عملاً یه شرایطی مثل هفته گذشته داشت، هفته گذشته حالا شنبهش تعطیل بود، هفته پیش رو سه‌شنبهش تعطیله. به نظر میرسه که اینها رو ما بخوایم بذاریم کنار هم، به این نتیجه میرسیم که نه، فعلاً بازار احتمالاً خبری نیست. توی کلان سیاسی هم اخبار عمدتاً در جهت توافق و تعامل هستند که حالا همه اینها این نظریه هایی که من مطرح کردم تا اینجا رو میاد و ساپورت میکنه. اما راجع به صنعت خودروی صحبتی بکنیم که واقعا چه اتفاقی قراره برای این صنعت بیفته. ببینید توی این سامانه یک پارچه که اومدن گذاشتن، سامانه یک پارچه فروش خودرو که اومدن تعریف کردن، عملاً با شکست روبرو شدن. چرا با شکست روبرو شدن؟ چون اصلا ایران خودرو که توی دور دوم نیومد شرکت بکنه، بعدم خیلی از کسایی که اومده بودن ثبت نام کرده بودن نیومدن بگیرن و تحویل نگرفتن خودروشون رو. این نشون دهنده چه چیزیه؟ نشون دهنده اینه یه مقدار زیادی از اون تقاضایی که من فکر می‌کنم 5 میلیون ثبت نام، 6 میلیون ثبت نام، عددهای این چنینی میومد و اتفاق میافتاد برای خودرو، عمدتاً تقاضایی بوده که می‌خواستن بیان و یه آربیتراژی بکنن، یه حالا قیمت ارزونتر خودرو رو از کارخونه بگیرن، گرونتر توی بازار بفروشن، دنبال چنین چیزی بودن. خب الان دیگه اون فرصت نیست و اون تقاضا هم از بازار رفته عملا. به نظر میرسه با شکست خوردن این سامانه هم ما دیگه آهسته آهسته باید به این امیدوار باشیم که بیاد و سیاست گذار قیمت گذاری و مدیریت کلان صنعت خودرو رو از شورای رقابت بگیره. همین بحث ها میتونه ما رو امیدوار بکنه که حالا در ادامه سال احتمالاً اگر صنعتی بخواد توی بازار حرکت خوبی بکنه، کار خوبی بکنه، رشد جذابی داشته باشه، بتونه صنعت خودرو باشه. چون حقیقت امر اینه که سیاست های شورای رقابت تمامش عملاً با شکست روبرو شده و به هر حال در حال حاضر امکان این قضیه که بیاد و خودرو از حداقل ید شورای رقابت خارج بشه قیمت گذاریش وجود داره. خب بحث بعدیمون رو هم با همینجا مطرح بکنیم. با اومدن گزارش ماهانه شهریور عملاً ما میدونیم که دیگه الان شرکت‌ها توی 6 ماه چی کار کردن، چه شرایطی رو اومدن و سپری کردن. با بررسی گزارش‌هایی که تا اینجا اومده، یعنی حداقل تا امروز گزارش‌های ماهانه‌ای که روی کدال اومده، من میتونم این رو به شما بگم که هیچ صنعتی وجود نداره که شرایطش نسبت به بودجه‌ای که خودشون پیش بینی کرده بودن خیلی بهتر بوده باشه. یعنی شما اگر مثلا یه شرکتی اومده توی بودجهش گفته 100 میلیارد تومان من فروش در سال خواهم داشت که این یعنی مثلا توی نیمه اول بشه 50 میلیارد تومان، این صنعت توی نیمه اول احتمالاً همون حدود 50 میلیارد تومان، احتمالاً حدود 45 میلیارد تومان تو این عددا فروخته، نیومده یه حالا فروش خیلی خاصی بزنه، رشد خیلی خوبی بکنه. یعنی میخوام خدمت شما بگم که توی صنایع عملاً شرکت‌ها اومدن روی بودجهشون پیش رفتن، مگر یه تعداد خیلی محدودی که واقعاً بهتر از بودجهشون عمل کردن یا واقعاً تولید و فروششون یه اتفاقی افتاده که حالا بهتر شده. اما با همین گزارش‌ها احتمالاً ما توی 6 ماهه اول انتظار گزارش‌های خوبی از صنایع سیمان و دارو داشته باشیم، ولی مثلا یه سری صنایع اصلا عملکرد خیلی بدتر داشتن، مثلا قطعه سازی‌ها خیلی پایین‌تر از در واقع بودجهشون اومدن و جلو رفتن. اما عمدتاً خب یه سری تک‌سهم‌ها هم شرایط خوبی داشتن، البته پالایشی‌ها هم گزارش ماهانه نمیدن، احتمالاً ما انتظار شرایط خوبی رو توی پالایشی‌ها هم داشته باشیم. توی نیمه دوم اما چه شرایطی قراره حالا حکم فرما بشه و به چه صورت قراره ما توی صنایع پیش بریم؟ به نظر میرسه ما توی نیمه دوم باید بریم سراغ صنایعی که نرخ گذاری دستوری دولت همچنان روی اونها هست و اون صنایع حالا یه پتانسیلی دارن برای آزاد شدن نرخ، میتونن یه شرایط بهتری پیدا بکنن، افزایش نرخ‌هایی که مثلا توی این مدت انباش شده و نگرفتن رو میتونن بگیرن. صنایعی مثل صنعت لاستیک، مثل صنعت شوینده، مثل صنعت خودرو که با هم بحثش رو کردیم و کلا حالا صنایع اینچنینی میتونن توی نیمه دوم شرایط خوبی داشته باشن. دقت بکنید با توجه به این که ما انتظارات تورمیمون توی سطوح بالایی نیست، انتظار رشد خیلی جدی توی دلار نداریم، به نظر میرسه که باید دنبال صنایعی باشیم که اینها میانگین فروش دلاریشون توی نیمه اول مثلا امسال یا حالا توی مثلا تابستون، توی حالا هر تایم فریمی نسبت به میانگین تاریخی پایین تره. اینها این پتانسیل رو دارن به اون میانگین تاریخیشون بتونن برگردن، بیان افزایش نرخ بگیرن، برگردن به اون در واقع میانگین تاریخی. ولی صنایعی که حالا مثلا روی میانگین تاریخی داره فروششون پیش میره، اینها دلیل خاصی خیلی نداره که بخوان حالا افزایش نرخ بگیرن، مگه اینکه دلار جامپ بکنه که فعلا اون سناریو رو هم نداریم. به هر حال امیدوارم موفق باشید، از این پادکست هم لذت برده باشید و همچنین آخر هفته خوبی رو داشته باشید.